بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد بن آله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات و توجه یاد کنیم. صحبت در ضمن دعای 28 از کتاب شریف صحیفه سجادی امام زین العابدین علیه السلام بود، دعایی که متفزعاً الله عز و جل به ذات پاک خدای متعال پناه میبرند و ولی بزرگوار خدا در این دعا توجه میدن به اینکه مشکل عمده ما ضعف در توحیده. تمام مشکل ضعف در توحیده و این ضعف در توحید به این معنا که الان وقتی میگه یا خدا چند تاست، میگن خدا یکی، اما اون خدا یکی دقیقا کیه؟ تمام صحبت سر اینه. اما شما مثلا من میگردیم یا رهبر کیه؟ اسم آقا رو میبرن. اما خب اون دقیقا کیه؟ اگر مثلا من بفهمم اون دقیقا کیه، مثال میزنم از با مقبول به محسوس، نه که خدا نکرد بخوام مقایسه کنم، نه، بذارید اصلا بالاتر از ایشون صحبت کنم که اصلا دیگه قابل مقایسه نیستن هیچ کس با حضرات معصومین. شما مثلا میگید امام اول علی. خب این علی کیه؟ که تو الان به لحاظ حقوقی گفتی امام اول علی، اصلا اصلا که این علی کیه؟ اگر تو فهمیدی کیه، واقعا او رو شایسته این قضیه میدونی که او امامت رو، اونم وصایت بلافصل رسول خدا رو به عهده بگیره. اگر فهمیدی او کیه، در جنگ ها به فرماندهی او واقعا اعتماد میکنی. یعنی وقتی شما میگی امیرالمومنین علی صلوات و السلام کیه، یعنی در تمام فضائل اوج اون رو داراست. و وقتی فهمیدی کیه به او تکیه میکنی، وقتی فهمیدی کیه به او اعتماد میکنی، وقتی فهمیدی کیه او رو شایسته این منصب میدونی. ما به ما میگن خدا چند تاست، میگیم خدا یک هست. آره هست، اما خب این خدایی که هست کیه؟ تمام صحبت سر این کیه است. اگر این کیه جا نیفته، طبیعتا ما ضعف توحید داریم. ضعف توحید داریم نه اینکه نمیدونیم خدا هست و یکی است، اما اینکه اون یکی کیه. من تمام این رو دارم تاکید میکنم. در این دعای 28 امام سجاد علیه السلام داره توجه میده که خدایی که ما به او پناهنده میشیم این دقیقا چه کسیه. یعنی توحید ناب رو از این عبارات امام سجاد علیه السلام به همه ما داره توجه میده. واقعیت قضیه اینه که هر کس دنبال کسی را میفته باید به معنای واقعی کلمه او رو بشناسه. ما جز اینکه خدا واحده دیگه شناختی از خدای متعال نداریم. لذا حضرت علیه السلام عهده‌دار شده، چون او در اوج معرفت به خداست و یه اون خدایی رو که شناختیم اینه. لذا چرا مثلا خدا اصرار داره در قرآن کریم از فرشته های خودش نام ببره؟ چرا خدا اصرار داره در قرآن کریم بگه مثلا لله جنود و السماوات و الارض؟ خودشو معرفی میکنه. یه همچین کسی شایسته یه عبودیت داره که واحده و اون واحد دارای این اوصافه. یعنی اون خدا کیه رو خودش عهده‌دار شده در قرآن کریم توصیف بکنه و ولی بزرگوار خدا هم حالا میگه یه همچین کسی شایسته یعنی که متفزعن ما به او پناهنده بشیم. حالا در این بند 10 که رسیدیم فرمود و در واقع به خدای متعال اینطور عرض کرد که لکه یا الهی وحدانیت العدد، که جلسه قبل خوب صحبت کردیم مفصل، و ملکت القدرت الصمد. ملکه یعنی القیام بالممالیک، یعنی عهده‌دار شدن امور نسبت به اون کسها یا چیزهایی که ما مالکشون، اینو میگن ملکه. عهده‌دار کسی یا چیزی از امور اون کسی یا اون چیز که من مالک اونو هستم، اینو میگن ملکه. خدای متعال صاحب اختیار و اراده القدرت الصمد، القدرت الصمد، صاحب اراده و اختیار و مالک اون قدرتیه که این چنین صفت داره، صمد است. ترجمه کنید. اگه یه کسی وقتی عهده داره یه چیزی میشه، مالک یه چیزی میشه، صاحب اختیار یه چیزی میشه، مثلا بعضی ها پشت فرمون میشینه، پشت فرمون میشینه، مثلا پشت فرمون چه ماشینی؟ یه ماشین مثلا 100 میلیاردی انداخته تو اتوبان داره میره، راه نمیره، یه نفر سوار پرایده، واقعا راننده است. اینی که الان سوار ماشین مثلا چند ده میلیاردی راننده میزونی نیست، از این ناشیای مبتدی فلان نفر. این راننده پرایده 50 سال راننده است، زمین و زمان رو دور زده. بعد میگه چی میگه؟ یه حیف این ماشین که تو راننده این کسی من بیرون نگاه میکنه یه شخص سالس، یه بابا این ماشین قاعدتا من دست این راننده باشه، تو حالا بیا برو با این پرایده تمرین کن، مثلا یه ذره به در دیوار زدی درست شدی، بعد بشین روش این ماشین. میگیم تو یه کسی مالک اختیار داره کسیه، ولی شایستگی نداره. مثلا حضرت مریم رو گفتن کی صاحب اختیارش باشه، کی عهده دارش باشه. صحبت سر اینه دیگه، صحبت سر اینه که اون کسی که الان عهده داره این امر میشه، آیا لیاقتشو داره یا نداره. خدا ملکه است، لکه یعنی لکه، اول اینم میادی لکه یا الهی وحدانیت العدد، لکه یا الهی ملکت القدرت الصمد. میگیم خب خدای تو صاحب اراده و اختیاری، عهده‌دار امور هر چیزی غیر خودت هستی، یعنی مخلوق دیگه، غیر خالق مخلوق. حالا تویی که عهده داری کی؟ واقعا شایسته این قصه هستی؟ تو صاحب اراده و اختیار اون قدرتی هستی که این چنین صفت دارد، صمد است. حالا اینجا کلمه صمد خواه میگم اون کسی که عهده داره امور کسی میشه و لیاقتشو داشته باشه، به مسجد میفهمد تو اون صاحب اختیاری هستی که قدرت داری، اما نه قدرت، میگه صاحب اختیار اون قدرتی هستی که صمده. انگار که دارم از اون مقبول محسوس مثال میزنم، انگار که یه قدرتی در خارج وجود داشته باشه. میگه خب کی شایستگی برازنده این قدرته؟ پس خب الان ما قدرت هوایی داریم، قدرت دریایی داریم، قدرت زمینی داریم. خب الان اینکه کی عهده داره این قضیه باشه که اعمال قدرت بکنه مهمه. یا آدمی به درد نخور، یا آدمی که از هیچ کدوم از اینا سر در نمیاره، نه از امور دریایی، نه از امور هوایی، نه از امور زمینی. میگه نه، تو اون کسی هستی، صاحب اون اختیار و اراده ای هستی، صاحب اون اراده و اختیار و اون قدرتی هستی که اون قدرت صمده. حالا صمد یعنی چی؟ مقدر نمو صمد صحبت کنم. صمد اینجا بعضی گفتن فعله، فعله به معنای مفعوله، حتی از روایت هم همین برمیاد. اینجا حالا من دو تا روایت رو توجه میدم که بعد مختار قصه رو عرض میکنم. شخصی اومد پیش امام باقر علیه السلام، گفت مس صمد. صمد دقیقا یعنی چی؟ قبل اینو دقیقا داوود ابن قاسم جعفری میگه، میگه جوئل تو فداک. حالا من قبلا توجه دادم انسان با ولی بزرگوار خدا که صحبت میکنه یه جوئل تو فداک، فدات بشه. صمد چیه؟ حضرت عمود از سید المسمود و الی فی القلیل و الکثیر سلام علیکم. چی شد؟ از سید المسمود، یعنی اینجا صمد به معنای فعل به معنای مفعول، یعنی این از سید المسمود و الیه فلقلیل و الکثیر، اینو مرحوم کلینی در کافی شریف نقل کرده، یعنی اون مهتر و اون آقا و اون سروری که مسمود به معنای مقصوده، یعنی همه چه در قلیل چه در کثیر او رو قصد میکنن، آهنگ او رو میکنن، یعنی احتیاجشون رو به او ابراز میکنن. وقتی میگیم خدا صمده، حضرت میفرماد یعنی اون مهتر و اون سروری که همه غیر از او میشن همه، هر چی مخلوق است او رو قصد میکنه در احتیاجاتش، چه در کم چه در زیاد، فلقلیل و الکثیر. حالا میفرماد تو صاحب برای توست، این لکم که اول آورده قبلا هم گفتم دیگه، این اون چیزی که حقش اینه که آخر بیاد. الحمدلله عذرخواهی میکنم، اون چیزی که حقش اینه که آخر بیاد به لحاظ ادبی، اگر اول بیاد افاده حذف میکنه. شما وقتی میگی اول فعل در جمله فعلیه، بعد فاعل، بعد مفعول، اما اگر روال اینه اول فعل بیاد بعد فاعل بیاد بعد مفعول، حالا اما اگر مفعول که حقش اینه که آخر بیاد، اینو شما اول بیارید این افاده حذف میکنه. یه موقع هست میگید نعبد و ایاک، می نعبد و فعل و فاعل چیو ایاک تو رو، اما واسه میگید ایاک نعبد، حقش اینه که ایاک آخر بیاد چون مفعوله، وقتی اول آوردید یعنی فقط تو رو میپرسیم، افاده حذف میکنه، یعنی عبودیت منحصر در توست. ایاک نستعین هم همینطور. حالا این در جمله فعلیه بود. در جمله اسمیه به صورت مبتدا خبری میاد. خب اول اون ابتدا میاد، مبتدا میاد، بعد اون خبر میاد. زیدون فدار، زید تو خونه است. اما وقتی اونی که حقش اینه که آخر بیاد یعنی خبر بیاری اول، بگی فدار زیدون، یعنی تو خونه فقط زید هست. تو اون اولی اینطوری نبود، میگی زیدون فدار، زید تو خونه است. زید تو خونه است ممکنه تقی هم باشه، نقی هم باشه، حسین هم باشه، حسن هم باشه. اما وقتی میگی فدار زیدون، اونی که حقش اینه که آخر بیاد اول، میگی تو خونه فقط زیده، حس رو میرسون. حالا اینجا امام نمیاد بفرماد که وحدانیت العدد لک، ملکت القدرت الصمد لک، اما نه، لک یا الهی ملکت القدرت الصمد، یعنی صاحب اختیار اون قدرتی که صمده فقط توی، فقط توی. یعنی امام سجاد علیه السلام اوصاف رو در قالب توحید توجه میده. این لکه ای که اول میاره فقط، این یعنی توحید. اما اون خدای واحد صاحب اون قدرتیه که این چنین صفت دارد، صمد است، یعنی همه او را قصد میکنند، همه او را قصد میکنند. این یکش. اما یه روایت دیگه هم باز نقل شده در مورد صمد که وقتی از حضرت پرسیدن مس صمد، فرمود الذی لیس بمجوفن، یعنی اون کسی که تو خالی نیست. خدا رحمت کنه من آیت الله خوشبخت رو، یه وقتی یادم نیست خودم ازش پرسیدم، ازشون پرسیدم یا کس دیگه که حالتون جمع بودیم، این حالا حضور زن ندارم، گفتیم ما صمد دقیقا چی؟ ایشون گفت، حالا من جوابی که عرفی که ایشون میداد که مثلا همه متوجه بشن، گفتن یعنی توپر، تو خالی نیست، توپره. الان تو قرآن ها صمد رو چی ترجمه میکنن؟ الله الصمد، بی نیاز. این تمثیله. اصل صمد اینه که الان حضرت داره میفرماد الذی لیس بمجوف، یعنی از جوف میاد، جوف یعنی تو خالی. وقتی میگی لیس بمجوف یعنی تو خالی نیست، تو خالی نیست یعنی پره، تو پره. این تمثیله. میدونید اون چیزی که اگه الان این لیوانی که جلوی منه توش خالیه، درسته؟ درسته؟ اینو درسته تحت یه فشار اولیه قرار بگیره میشکنه، اما اگر این لیوان توش خالی نباشه، توش پر پر باشه، یعنی توش هم کلا شیشه باشه، یه تیکه قالب کل هیکل شیشه است، اینو هر چی فشارم بدی نمیشکنه به این راحتی ها، چون تو پره، یعنی تو خالی فشار بدی میشکنه. خدا تو پره تمثیل میاره حضرت که القدرت و القدرت الصمد که تو پره، یعنی چی تو پره؟ یعنی تمثیل برای اینه که استحکام داره، صلابت داره. میفرماد تو صاحب اختیار و اراده اون قدرتی هستی که توپره، صلابت داره. غیر قابل نفوذه، شکستنی نیست. ای چی میگن؟
بی‌نیاز بودن هم
از همین جهت گفتن، چیزی که توش خالیه نیاز داره که توش پر بشه، اما اونی که توش پره هر... میگه نیاز ندارم، نمیخواد بدی، برو به کسی دیگه بده، تو پره. از این جهت مثلا بی‌نیاز به مفهوم ترجمه میکنن. بنابراین این مهمه که ما متفزعن الا الله دارای چه اوصافی هستیم. ما متفزعن الا اللهی هستیم که لکه یا الهی ملکت القدرت السمه، صاحب اختیار اون قدرتی که توی توپره. من اینجا من این نکته رو باز یادآوری بکنم، چرا دونستن این حرفا مهمه؟ چرا حضرت علیه الصلاه و السلام این حرفا رو میزنه؟ چون ولی بزرگوار خدا که نمیخواد یک صفتی رو از خدای متعال بیان کنه بعد بگه خدافظ. نه، اینا کاربردیه. کاربردی یعنی این، وقتی مثلا خدا برمیگرده میگه ببین انتنظر الله ینظر کن، درسته؟ اگر تو دین خدا رو یاری کنی خدا تو رو یاری میکنه. یه خدا منو یاری میکنه؟ خدا کیه؟ یه صاحب اون قدرتی که تو پره. این کاربردش اونجا ها مشخص میشه. وقتی میگه که بابا الان فرعون با این همه خدم و حشم و فلان و فلان نمیشه با این در افتاد، میگه موسی فرستاده خداییست که صاحب اون قدرتیه که تو پره. بنابراین اگر تو خدا رو اینجوری بشناسی اعتماد میکنی به موسایی که فرستاده اون خدا هست. میخوام بگم دونستن این اوصاف آثار داره. بعد موقع در مقابل این قدرت وقتی اینجوری خدا رو شناختی دیگه فروتنی و با تمام وجود احساس میکنی اگر قراره به کسی پناه ببری صاحب این اوصافه. میخوام بگم اینطور تصور نشه که خب حالا یه سری اوصاف لابد به درد کلاس فلسفه صرف هم میخوره که شما بدانی برای اینکه دانسته باشی، نه، بدانی برای اینکه از این دانسته ها در مسیر زندگی بتونی بهره برداری کنی. بدون دنبال کی رو افتادی، بدون بلیط کی داری زیر خیمه کی داری سینه میزنی. این مهمه که ما خدا رو صاحب یه همچین اوصافی بدونیم تا احضر مبارکتون در مسیر زندگی بتونیم به یه همچین کسی تکیه کنیم و اهدافی که او برای ما ترسیم کرده بدون نگرانی، واقعا بدون نگرانی، بدون ترس حرکت کنیم. تمام وادادنهای هر کسی که اهل وادادنه به خاطر اینکه خدا رو اونجوری که هست نشناخته، نه اینکه اونجوری که هست نشناخته که اون که اصلا تای قصر کسی نمیتونه در بیاره، اما در همون حدی که خودش و ولی بزرگوارش توجه دادن، اگه بدون احساس میکنه که با این خدا میشه کارها رو پیش برد. اون وقتی همچین چیزی شما تصور نداشتی دو تا چارت عقلی صرف میکنی. اون تره خورد کرده، او حرف زده، گفته من با این اوصاف پشت سرت هستم، برو جلو، نگران نباش. اما نه جلو میره و نه آرامه، هم توقف میکنه هم جلو نمیره، ناآرامه. چرا؟ چون خدای با این صفت رو قائل نیست. قائل نیست بهش بگیم اینا رو مسجد میگفته، میگه هرچی مسجد گفته. میگه خب بعدش یه یکی دیگه برای گفته، دیگه گفته برای که گفته باشه. میگم نه، گفته برای که تو بگیری الان حل بکنی. وقتی اون میگه من پشتتم برو حله، ولی تو نمیگی. چرا؟ چون فقط میگی گفت که گفته باشه، نه کار ازش بد میاد. دیگه چی؟ ولکه یا الهی فضیلت الحول والقوه. حول یعنی این که انسان قدرت در تصرف داشته باشه. قدرت در تصرف یه چیز رو میگن حول. لک یا الهی فضیلت الحول والقوه. اولا خود فضیلت رو ترجمه کنم، فضیلت الدرجه الرفیعه فی الفضل، حالا جوهری برای که بهتر به ذهنتون آشناتر بیاد این سه های جوهری رو میگم بهتره. جوهری میگه فضل و فضیلت ضد نقص و نقیصه هست. نقص و نقیصه، فضل و فضیله. یعنی چی؟ وقتی شما میگی خدایا تویی که فقط، باز لکه رو اول آورده دیگه، فقط فضیله حول و قوه مال توه، لکه فقط مال توه، یعنی برتری اون حول. حول گفتیم یعنی چی؟ قدرت در تصرف. اون برتری قدرت در تصرف، خیلی قدرت در تصرف دارن، اما با فضیلت تر از همشون کیه؟ میگه فقط مال توه. اون فضیلت یعنی از همه برتر نسبت به حول که قدرت بر تصرف و قوت، هم قوت یعنی چی؟ یعنی مبدأ الافعال شاقه، یعنی سرچشمه تمام کارهای سخت به لحاظ لغت، این یعنی قوه. خب ممکنه خیلی ها بتونن کارهای سخت انجام بدن، اما فضیلت برای یکیه، یعنی اون از همه برتره که نقطه مقابلش زدش نقیصه بود، دیگران هر چی داشته باشن بتونن کار سختم بکنن، در اونها نقص راه داره. اما خدای متعال برای توست فقط، هیچ نقصی در تو راه نداره. فضیلت یعنی چی؟ یعنی اونی که اصلا برتره. برتری چی؟ برتری در مبدأ افعال شاقه، یعنی کار سخت رو کسی میتونه انجام بده و فضیلت هم با اونه. بعضی ها اصلا کار سخت انجام میدن اما فضیلت با اونا نیست، نباتن انجام میدن. حالا من مقایسه نباید بکنم خدا رو با کسی، ها برای اینکه به ذهن نزدیک بیاد گاهی بودن چاره ای نداره، مقایسه بکنه اینو بفهمه، میگه اون برشم در زم لعیسه کم استهیشه، مثلا خدا میسته چیزی نیست. پس حول و قوه رو این که در مبانی ما گفتن لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی همین. وقتی از امام باقر سوال میکنن سئل عن لا حول ولا قوت الا بالله، حضرت فرمودن که یعنی وقتی معصیتی انجام میشه یا نمیشه حول از ناحیه اوست. فرمود معناه لا حول لنا فی المعصیه الا به عون الله، سلام کنم، ولا قوت لنا الا طاعت الله الا به توفیق الله. فرمودن این که خدا فرمود لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی این، یعنی ما هیچ معصیتی رو ترک نمی کنیم مگر به عون خدا، چون گفتیم حول یعنی قدرت بر تصرف. و کسی که میتونه یه کار بکنه شما گناه نکنین، خب این قدرت و تصرف و تمام وجود شما داره. و من این یعنی این، بس من یه به لحاظ لغتی ترجمه کردم، یه به لحاظ چی؟ مفهومی که در روایت اومده. این روایت مفهوم این جمله رو داره بیان میکنه. از نظر لغت حول یعنی قوت بر تصرف، قدرت بر تصرف. خب حالا الان خدا قدرت بر تصرف داره، درسته؟ حضرت عمود یعنی معنای لا حول ولا، یعنی لا حول لنا فی معصیت الله الا به عون الله. اگر تو معصیت رو انجام نمیدی، خدا ورود کرده به یاری اوست که تو معصیت رو انجام نمیدی. واضح شدم شما عرض میکنن؟ یعنی خدا قدرت بر تصرف داره، یه کار میکنه تو گناه نکنی، وگرنه من میخوام گناه بکنم. اینکه تو موفق شدی گناه نکنی، لا حول لنا فی معصیت الله الا به عون الله، این معنی لا حول. ولا قوت یعنی چی؟ فهمود ولا قوت الا طاعت الله الا به توفیق الله، یعنی تو هیچ طاعتی رو هم انجام نمیدی، قوهی بر طاعت خدا نداری مگر چی؟ چون طاعت خدا سخته دیگه. از نظر لغت چی بود؟ مبدأ الافعال شاقه، این سخته، سخت نبود همه موفق میشدن. و ما اون قوهی که خدای متعال به تو میده، اون به توفیق الله که تو میتونی طاعت بکنی. لذا اگر یادتون باشه اون روایتی که قبلا خدمت شریفتون عرض کردن که حضرت عمود روزی 10 مرتبه این اذکار رو بگیم، یادتونه؟ اعددت لکل حول لا اله، یادتونه؟ لکل حول لا اله الا لکل هم و غم ما شاء الله و لکل طاعت یاتونه و لکل نعمت الحمد لله، لکل رخاء الشکر لله، لکل اعجوبت سبحان الله، لکل ذنب استغفر الله و لکل مصیبت ان لله. آخرین جملهش چی بود؟ و لکل طاعت و معصیت لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. این تشهینه. حالا امام سجاد علیه السلام در این عبارت چی می‌فرماد؟ می‌فرماد فقط برای توست فضیلت حول و قوه، یعنی همین لا حول ولا قوته الا بالله فقط مال توه. لا حول ولا قوته الا بالله، این حول و قوت فقط مال توه. لکر یعنی چی؟ هر که کار میکنه به واسطه توست، طاعت میکنه به توفیق توست، معصیت رو ترک میکنه به عون و یاری توست. واضح شد شد؟ و این مهمه که ما زیر بیلیت کی هستیم. ما وقتی میگیم خدا یکی، میگیم خب اون خدا یکی کیه؟ چیه؟ حالاتش، اوصافش دقیقا چیه؟ وقتی تو اینو دونستی، حالا در ترک معصیت صاف میگی در خونه او، چون میگی لا حالا ولا قوت الا بالله. حالا بر اطاعت فرمان بازم صاف میگی در خونه او، چون باز میگی لا حالا ولا قوت الا بالله. لکه یا الهی فضیلت الحول والقوه. اینجا باز این نکته عرض کنم. الان دیگران میگن حول و قوه رو ما داریم، مال ماست، درسته؟ این که میاد میریزه توی کشور، یه کشور رو تصرف میکنه، یعنی حول و قوه مال منه، بخواد یا نخواد اینو داره میگه، درست شد؟ اما این که اون کسی که این کار رو میکنه قائل به فضیلت حول و قوه لکه هست یا نیست، که فقط مال خداست، هست یا نیست؟ از کجا میفهمید هست یا نیست؟ از اینجا بفهمید هست یا نیست. آیا معصیت اون خدا رو به حول او داره ترک میکنه یا نه؟ آیا طاعت اون خدا رو برای او داره انجام میده یا نه؟ اینجوری میتونید متوجه بشید. شما وقتی میریزی یک کشوری رو زیر و رو میکنی، باید ببینی این در راستای اطاعت فرمان خداست و معصیت خدای متعال. اگر معصیت خداست، معنیش اینه تو حول و قوه رو قائلی، اما لکه که فقط برای خداست قائل نیستی. اگر قائل بودی لا حول لنا فی معصیت الله الا بعون الله. واضح شدم شما میگن؟ برای من اگه شما ریختی توی کشوری از سر معصیت، اونو بردی چاپیدی فلان کردی بهمان کردی، تو قائل به فضیله حول و قوه نیستی که لکه فقط مال خداست. تو حول داری، قدرت بر تصرف، قوه داری، کار سختم انجام میدی، اما قائل به فضیلت این حول و قوه فقط برای خداست نیستی. اگر بودی در معصیت اون حول و قوه رو به کار نمیگه. واضح شدم میگن؟
واضحه.
خیلی نکته مهمه. چرا این مهمه؟ میگم کاربردیه، ما نمیخونیم برای که خونده باشیم، برای که واقعا در قضیه سوریه ما نگران نیستیم. چرا؟ جبهه مقاومت یه مقدار تحت تاثیر قرار میگیره تو این قضیه، ما واقعا نگران نیستیم. دیگران اعمال حول کردن، اعمال قوه کردن، فضیلت حول و قوه ما رو اون خداییه که ما بوده که کردیم و ما میدونیم در جبهه او هستیم، واقعا نگران نیستیم. این مهمه که زندگی زیر سایه باور و تکیه به همچین خدایی تو امان با آرامش خواهد بود. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی این در جریان باشید. وگه نه شما رو ویبره ای، استرس داری، فلان داری، هی ذکر میگی، میگی بعد چی شد؟ میگفتن علا به ذکر الله تطمئن القلوب، چما آروم نمیشن. خب معنی شو اشتباه متوجه شدی. معنی علا به ذکر الله تطمئن القلوب لزوما نیست و زبونت بگه سریع دلت آروم بشه. زبونت کدوم خدا رو داره یاد میکنه؟ الان استرست چیه؟ میگه استرست چه که سر برجته؟ میگه زبونت باید اون خدایی رو یاد بکنه که از اون حاجی بازاری که به تو وعده داد من مشکلتو حل میکنم اعتمادت بیشتر باشه. وقتی بیشتر بود آرامی. تو میگی آقا الان در سوریه اعمال حول شده، قدرت بر تصرف، اعمال من قوه شده، آقا کره سخت کردن، کجا کجا پشودن کوبیدن اومدن فلان جا. اما تو وقتی فضیلت حل و قدرت رو لکه فقط مال او دونستی، آرامی. میگه ای تو اینی، فضیلت حل و قوه مال توه، من دیدم اینا اعمال حل و قوه کردن، پس فضیلت مال توه، آرامه. حالا امروز شما صحبت آقا رو خواهید دید، کوه آرامشه. چرا؟ چرا؟ چون شاگرد امام سجاده، چون شاگرد مبانی ناب توحیدیه، تربیت شده این مسلک و مرامه، آرامه. دیگران رو ویبرن ها، آقای منان رئیسی توییتش رو یادتونه؟ توییت زد چند روز پیش نماینده قوم، توییتش چی بود؟ یه نفر تو شما نهیده این توییت ایشون رو؟ نه، این آخر توییت ایشون گفتش که به یکی از بزرگان، آره آفرین، یهش گفتم یکی از بزرگان فلان، دوست ندارم بگم بزرگان چه جایگاهی که چیکار کنیم. یه تعجب هم کردم بهش، گفتم چرا بعد صادق و سر رو انجام نمیدید؟ گفت انجام بدیم که اونا دوباره بزنن، بعد مردم از ما مطالبه بعده صادق جار بکنن. الان تو دقیقا نگران چی هستی؟ این جدی، این قضیه نگرانه. اما اون کسی که قائل به لکه یا الهی فضیلت الحول والقوه است، به حضرت عباس نگران نیست. مرحوم امام چرا با آرامش میگفت فلان فلان شد بزنید؟ آرامه، یه زدن بزنید، بزنید دوباره میزنن، یه شما بزنید. وقتی آقا در بحث وعده صادق سه حرفشون میزنه، شما بزنید، نگرانی؟ بی خود نگرانی. بعد شیطون میاد در گوش بعضی از اینا چی میگه؟ میگه اگر اتفاقی بیفته این همه سختی، حالا مثلا مقدس هم هست، این همه زحماتی که مردم بیفتن و رنجون ها رو دوشه کیه؟ شیطون میاد در گوشش میگه، این به درده میخواد. چون ممکن میگی از کجا میگی این شیطون اومده در گوشش گفته؟ اولا نفسه فل آزانه نجی یا این خورده اش درسته، شیطون در گوشا نجوا میکنه. از اینجا بفهم که خلافشو ولی بزرگوار خود داره میگه. میگه تو چرا نگرانی؟ طرف اعمال قول و قوه کرده، فضیلت قول و قوه مال خداست فقط. بعد همین اینو من قبلا یه نکته رو تذکر دادم و این نکته دقیقه. این مهمه که ما بگیم گوینده این جمله که الان فرمود فضیلت الحول والقوه لک یا الهی، گوینده همون جمله دعای 14، گوینده هر دو این جملات و دعاها یکیه. یعنی چی؟ اونجا فرمود ظالم به من نباید احساس امنیت کنه، درسته؟ لا تفتنه بالامن من انکارک، در بند 12 دعای 14. این ظالم من رو در امنیت از عذاب خودت قرار نده. چرا؟ اگر ظالم من احساس امنیت بکنه، فیصر علی ظلمی، نسبت به ظلم من پافشاری میکنه. یعنی اگر یه دونه زد، شما باید امنیت رو ازش بگیرید. اگر امنیت رو از اون نگیرید، احساس امنیت بکنه، فیصر علی ظلمی، دوباره میزنه. شما نمیزنی اونو عمل نمیکنی. چرا؟ چون قائل به لک یا الهی فضیلت الحول والقوه نیستی. گوینده این جمله گوینده همون جمله است، بنابراین با آرامش بزن. آقا من حرف سختی میزنم؟ من حرف سختی میزنم؟ این واضح و روشن. من میخوام بهتون بگم مهمه که کار دست کی باشه. این مهم دیگه، تو کی هستی؟ و لک یا الهی، لک یا الهی درجت العلو و رفعه. آر علو و رفعت هر جفت از نظر مفهومی به یه جمع رو میرسونه. عذر میخوام، از نظر مستاق مکرر گفتم گاهی اوقات الفاظ به لحاظ مفهوم متعددند اما در مقام مصداق واحدن. مفهوم بشین با مفهوم بفرما دو تا چیزه، اما از نظر مصداق هر جفتش یعنی از حالت قیام به حالت قعود در بیار. اینجا علو و رفعت، یا در ادامه حالا باز میایم در بند 12 باز میاد میگه که اشباه و ازداد، امثال و انداد، اونا هر کدوم به لحاظ لغت و مفهوم متعددند اما به لحاظ مصداق همه به یه جا میرسن. و اون خدای متعاله. این مهمه در مسائل لغت. حالا درجه العلو و رفعه، درجه در اصل و ریشه لغت یعنی پله، و بعد در جایگاه و منزلت به کار برده شد. چون می‌بینید اون کسی که بخوره و بلند نشه یه جورایی ذلیل شده، درسته؟ اما خدا لک فقط برای اونه اون منزلت عالی و رفیع. لک یا الهی درجه الولو و رفعه، اون اوج منزلت و جایگاه فقط مال توه. این باز یعنی چی؟ چرا خدا رو داره اینجوری توصیف میکنه؟ تأکید میکنم نمیخواد توصیف بکنه برای اینکه توصیف کرده باشه، میخواد بگه نگران عزتت هستی؟ نگران ذلتت هستی؟ اون کسی که تو به او قائلی و دوستی با او رو پافشاری میکنی و عبودیت او رو تیک زدی، او کلن برای اوست پله های تو بگو منزلت و جایگاه های بالا و والا. برای من یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی هر کس به او قائله او هم همچنان داره اون درجه های بالا و والا خواهد بود. ما دیگه نگران وضیع بودن نیستیم، پستی نیستیم، والله به خدا نیستیم. شما به حسب ظاهر میبینی آقا سید الشهدا علیه السلام شهید شد، کشته شد، درسته؟ بعد اون خبیث هم برمیگرده و از زینب چی میگه در کوفه؟ یه دید خدا چی شما رو کشت و خار و ذلیلتون کرد، درسته؟ و او چی فهمد؟ هرچی دیدم ما رأیت الله جمیلا. یه اگر میخوای ببینی کی بلنده، همین الان نگاه کنید رفعت و علو مالکیه. ببینید هر سال 20 میلیون زائر برای یزید میره به سمت سوریه یا به سمت کربلا زائر میره. کجا؟ او خلیفه اون خدایی که درجه عالی و رفیع داره، بنابراین هر کی به او اتصال پیدا بکنه خود به خود رفعت و علو داره. این مورد توجهه. وگرنه تو خدا رو بشناسی برای شناخته باشی که نیست، بشناسی برای که در زندگیت از اون شناخت بتونی بهره برداری کنی. لذا آقا سید الشهدا علیه السلام هم نگران نبود. اینو خود دشمن نقل کرده، یه هرچی به لحظه شهادتش نزدیکتر میشد پرفروختر میشد. نگفتن اینو؟ تو مقاتل ننوشته؟ بخونی نوشته. چرا؟ چون وسیع رسول اون خدایی که لک یا الهی درجه العلو و رفعه. آرامه، آرامه. کی الان علو و رفعت داره؟ یزید یا آسد شهدا؟ آسد شهدا کیه؟ خلیفه اون خدای صاحب فقط درجه علو و رفعت. بعد میفهمد و من سواک مرحومون فی امونه، مغلوب على امره، مقهور على شأنه، مختلف الحالات، متنقل في الصفات. فما غیر تو، غیر تو خدا همه مرحوم في عمره، همه نیاز به رحمت تو داره در طول عمرشون. حالا این عمر، عمر جماد باشه، عمر حیوان باشه، عمر انسان باشه، عمر به افراد مجرد از ماده باشه مثل فرشته‌های خدا، عمر به افرادی باشه که جسم لطیفی دارن مثل طایفه جن، فرق نمی‌کنه. منسواک، منسواک یعنی همه اینا که الان نام بردیم، هر کی غیر تو. منسواک درست شد؟ هر کی غیر تو این نیاز به رحمت تو داره. همه مرد در طول حیات خودش، در طول موجودیت خودش، منسواک دیگه همه اینا رو شامل میشه دیگه، جماد و نمیدونم حیوان و انسان و جن و تا نمیدونم فرشته های خدا، هر کی غیر خداست. خب این حرفا رو داره مقدمه میکنه برای چی؟ مقدمه میکنه برای آخرین جمله. توجه کنید آخرین جمله چیه؟
فکر میکنی؟
آخرین جمله چیه؟ فسبحانک لا اله الا انت. همه حرفا رو داره میزنه بر اون آخرین جمله. آخرین جمله می بماد این حرف فای فسبحانک رو دقت کنید. بماد برای تو پاک و منزهی. خب چی میخوای بگی حالا که من پاک و منزهم؟ یعنی چی دیگه؟ چون تو پاک و منزه از همه این مسائل هستی، تو شایستگی عبودیت داری. لا اله الا انت. همه این حرفا مقدمه واسه اون آخرین جمله هست که بگه صاحبی همچین جایگاهی سبحانه. یعنی چی؟ هیچ عیب و نقصی نداره، منزه عیب و نقصیه. یه خب که چی؟ یه چی دیگه؟ یه همچین کسی لا اله الا انت، این شایستگی الوهیت و عبودیت داره. همه این حرفا رو میزنه برای این جمله آخر. من قبلا به شما گفتم امام سجاد علیه الصلاه و السلام گاهی اوقات چند صفحه با خدا صحبت میکنه برای اینکه یه جمله ازش بخواد، یه جمله توجه بده. میاد در دعای 15 دو صفحه با خدا صحبت میکنه که چی بگه؟ تهش اینو بگه، بگه که عذبنی حلاوت العافیه، خنکای سلامتی رو به من بچشون. مقدمه این جمله دو صفحه است. اول میاد میفهمن در دعای 11 یا من یا من یا من کلی صحبت میکنه، بعد میگه بیا با این کارو بکن. این با یه سری اوصاف خدا رو صدا میکنه و یه جمله ازش بخواد. همه این حرفا رو زد بس آخرین جمله. حالا بخشی از اون حرفا چیه؟ وقتی تنها کسی که هیچ نیازی به رحمت کسی غیر خودش نداره، او شایستگی لا اله الا انت. یه همچین کسی سبحانه دیگه. و ما هر کسی غیر تو مرحومان فی عمره، در طول عمرش نیاز به رحمت تو داره، نباشه بل میشه. یعنی همه قیام به تو داره. مغلوبان علی امره، در کارهایی که میکنن مورد غلبه واقع میشن. منصباک یعنی اون خدایی که مورد غلبه واقع نمیشه، اون کسی که مورد غلبه واقع نمیشه، اون کسی که نیاز به رحمت کسی نداره، اونه که لا اله الا انت، اونه که شایسته عبودیت داره. امام سجاد داره میگه آدرس درست اومدید، اونی که باید می اومدید همینجاست. اما دیگران گزینه دیگه ای رو تیک میزنن و احساس میکنن مثلا حول و قوه مال اوناست، نمیدونم علو و رفعت مال اوناست. هر کی میاد تو مسجد دمشق عکس یادگاری میگیره میگه ما بودیم. حالا داعش هم داره میاد میگه ما بودیم. تایر و شامی میگن نه غلط کردید، ما بودیم. حالا داستان داریم، حالا بشین نها کنیم. همشون حول و لر جانم لکل عجوبت. اینجا هم به کار میره دیگه. یعنی یک خدای با یک همچین، یک کسه، حالا اسم خدا فعلا نمیخوام بزنم، یک کسه با یه همچین جایگاهی میگه بابا ایول داری، تو دیگه کی هستی؟ بابا تو دیگه کی هستی؟ یعنی همون سبحانه. چون لکل عجوبتن سبحان الله دیگه، مایه اعجابه. اینکه این چیزی که مایه اعجابه فقط تویی، بابا تو دیگه کی هستی؟ سبحانک. میگه خب بعدش چی میخوام بگی؟ حالا گیرم من سبحانک. میگه چی دیگه میخواستم میگم؟ لا اله الا انت. تویی که فقط شایسته عبودیت و الوهیتی، تویی که اینی. ما باید بریم دنبال کی رو افتادیم، وگرنه به عد نامناسبت وا میدیم. توحید میبماد غیر تو، هر کس غیر تو مختلف الحالات، حالات مختلفی داره. الان شاده، دو دقیقه دیگه ناراحته. الان خوابه، دو دقیقه دیگه بیداره. خدا اینجوری نیست. متنقلون فی الصفات. متنقلون فی الصفات یعنی چی؟ اینکه در صفات منتقل میشن. یعنی چی؟ به غیر تو همه در صفات منتقل میشن. یعنی الان بچه‌ای به پیری میرسی، سالمی به بیماری میرسی، فقیری به پولداری میرسی و برعکس. و برعکس بیماری به سلامت میرسی، پولداری به پول، هر کی غیر تو صفاتش قابل انتقاله، ثبوت نداره، که به درد نمیخوره. یه روز آره یه روز نه که به درد نمیخوره. همه این مال تو. خب بنابراین حالا که تو هستی همچین کسی هستی، فتعالیت عن الاشباه والازداد.
مقبول و نلاشعنه.
چیو؟
مقبول و نلاشعنه.
اون افتن؟ مقبول و نلاشعنه یعنی همین، یعنی در تمام شؤونشون، در تمام کاراشون مقبولن، یعنی نمیتونن بگن ما این کارو میکنیم و قطعا هم غالبیم. هیچ شکستی در ما راه نداره، هیچ شکستی در ما راه نداره. قبلا در آیه 24 سوره نجم هم خوندیم، عمل الانسان ما تمنا، هر چی بخواید همون بشه همون میشه. میگه نه، شما مقهور در شأنتون هستی، در کاراتون. اونی که من بخوام بشه میشه، نه اونی که تو بخوای بشه بشه. مکرر ما در طول عمرمون دیدیم یه چیزی میخواستیم بشه نشده، یه چیزی نمیخواستیم بشه شده. یعنی ما مقهوریم. منصبات مقهورن در شؤونشون. اونی که هیچ مقهور نیست، نه تنها قاهره بلکه قهاره، به وزن فقار خیلی دیگه، هیچ کس در جا نده، اون تویی. برای حالا که تو اینی، فتعالیت عن الاشباه والازداد، تو هیچ شبیهی نداری، هیچ شبیهی نداری، یعنی در اون اوصاف کسی با تو شبیه نیست. و تکبرت عن الامثال والانداد، یعنی در موجودیت ذاتت باز همانندی نداری. خدا سمیع، ما میشنویم. خدا بصیر، ما میبینیم. یه تو شبیه نداری، میبینی نه شبیه ما که میبینیم، میشنوی نه شبیه ما که میشنویم، زنده ای حیی نه شبیه ما که زنده و حییم. تو تعالیته هر در از این حرفایی. یه حالا که تو اینی، سبحانک، ف سبحانک، با تو دیگه کی هستی؟ تو منزه از هر گونه نقصی هستی. یه خب که چی؟ یکی دیگه میخواستم بگم، تویی که فقط شایسته پرستشی. لا اله الا انت. این خدمت مهم. با یه همچین خدایی زندگی در اوج مشکلات آرامش داره، چون من دنبالی همچین خدایی را افتادم و اون خدا گفته انا لننصر و مثلا رسولنا و الذین آمنوی که قائل به این حرف هن. نگران نیست، آرام. حالا شما نمونه شه روز در صحبتی با اون انشالله خواهید آرام. خدا انشالله به حق امیر المومنین علیه السلام. خب این دعای 28 همون مقدار که خدای متعال کمک کرد، نکاتی رو مسئله شریفتون گفتم انشالله. در قطعا اون چی که حالا حقیر عرض کردم تناسب با بضاعت خودم بوده. یه ولی بزرگوار خدا در اوج معرفت هم، اون مقداری که خدا کمک کرد نکاتی رو عرض کرد. ممکن خواهش کنم یه مقدار بلندتر صحبت کنم.
تو دعای صحیفه سجادیه
تو این نسخ معروف معمولا اونطور نیست. اون اختلاف نسخ گاهی اوقات به خاطر اختلاف، یعنی به خاطر خطاط هایی بوده که نسخه برداری کردن. مثلا در دعای به عنوان مثال عرض میکنم 25 میاد میفرماد که المفلحین. این مفلحین رو بعضیا المصلحین نوشتن، بکنم اتفاقا نباره دوی بیشن مصلحینه، مصلحینه، ولی بعضیا مفلحین خوندن. این حرف ف با صاد، شما خطاطی اگه یه ذره دقت نکنی، اگه نسخه هم قدیمی باشه و یه مقدار جوهرها پس داده باشه و اینا یه مقدارم نمیدونم بالا پایین شده باشه، مصلحین ممکنه مفلحین خونده بشه. اینا گاهی اوقات از اینجا نشأت میگیره. اما من قبلا هم به شما عرض کردم اصرار دارم در اختلاف نسخ حتما نسخه شهید اول دیده بشه، چون مرحوم محمد تقی مجلسی که صحیفه سجادیه رو امام زمان به وسیله او به دست ما رسوند، که ایشون میگه بعد از این قضیه من صحیفه سجادیه در تمام شهرها شد مثل شمس طالعه، همون داستانی که در جلسه اول براتون تعریف کردم، ایشون میگه نسخه ای که حضرت به من داد با نسخه شهید در تطابق، شهید اول. و کار قشنگی که مرکز رایانه‌ای حوزه علمی اصفهان کرده، عکس این نسخ رو در یک دانشنامه آورده، اینو داده بازار. اینو بگیرید دم همین پاساژ قدس هم که میرید، طبق زیر زمین میتونید اینو تهیه کنید، سی دیه. توی گوشیتون هم قابل نصبه، محضر مبارکتون که عرض کنم، توی لپتاپتون یا تبلتتون هر چی که دارید قابل نصبه. اونجا نسخه خطی شهید رو آورده. من در اختلاف نسخ معمولا میرم نسخه خطی شهید رو میبینم، عکسش رو آورده. بعضی‌ها بزرگش می‌کنم تا اونجوری بشه ببینم این نقطه مال کجاست بالاخره. من نظرم اینه که اگر جایی به اختلاف نسخه برخورد کردی، نسخه شهید رو حتما ببینید. ان شاءالله همونی که حضرت فرمودند. خدا ان شاءالله ما رو از بهترین های امام سجاد علیه السلام در دنیا و آخرت قرار بده و ما رو با اون وجود مقدس محشور کنه ان شاءالله. به حضرت سید الساجدین علیه السلام که اگه این حرفا رو نمی‌زد، خدا وکیلی ما ولد نبودیم. و به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که به فضل و رحمت خدا در محضر شریف ایشون هستیم، یه صلوات با توجه هدیه میکنیم و اون چی دعا کردیم و به اجابت میرسونیم ان شاءالله.